بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان. امروز سیوم مهر ماه 1394 هست و اگر درست در خاطرم باشه درس گفتار 41 هست امروز از دوره دوم هرمنوتیک جدید. قرار بوده که امروز به پاره ای از پرسش ها که رسیده پاسخ بگویم، البته پرسش هایی که در ارتباط مستقیم هست با مباحثی که در جلسه های گذشته تحت عنوان هرمنوتیک جدید مطرح شده است. پرسش هایی که در دو جلسه قبل به دست من رسیده به صورت مکتوب، بعضی از اینها مستقیما مربوط به اون موضوعات نیست. البته پرسش های خیلی خوبی هست اما مربوط به اونها نیست. بنابراین اونها را عذرخواهی میکنم از اینکه در این جلسه پاسخ بدم. همونطور که خود نویسنده محترم هم نوشته، یک ایمیلی اینجا ایشون نوشته اند که ممکن هست شما پاسخ این سوال ها را به اون ایمیل بفرستید. چون توفیق کار کردن با ایمیل ندارم، این دوست عزیز اگر بنده را بعداً مراجعه بکنن شاید یک قراری با ایشون بذارم در یه فرصتی به این سوالات پاسخ بدم. اون چون ایشون من درست نمیتوانم دقیقاً ببینم که اسم ایشون چیست، اون آقا یا خانومی هستن که این مسئله رو مطرح کرده اند که چند تا سوال هست. یعنی انسان هر مقدار از عالم ماده جدا بشه در سطح وجودی خودش به یه جاهایی میرسه که معاد هست و این قبیل سوال ها. اینو من میذارم کنار، ایشون اگه به بنده مراجعه بفرمایین شخصا قراری میذاریم، چون این بحث های این گونه خارج از هیته بحث هایی است که اینجا انجام شد. در میان پرسش هایی که مربوط هست به بحث های هرمنوتیک، یا مستقیما مربوط هست یا به پاره ای از حواشی و مطالب فرعی و استنتاجی که در اون بحث ها مطرح شده مربوطه، اونها را پاسخ میدهم. گمان میکنم که این جلسه کافی نباشه برای پاسخ اونها، جلسه آینده هم باید به پاسخ سوالات بپردازم، خصوصا که در میان این پرسش ها دو تا پرسش هست که اینها هر کدام روشن کردن پاسخ اون پرسش ها حداقل نیم ساعت سه ربع مطلب باید بگویم، ولی با توجه به اینکه اون پرسش ها مهمه و ممکن است پاره ای از مطالب را که در جلسه های گذشته تا حدودی مبهم مونده باشه اونها را بیشتر روشن کنه و اونها مطالب مهمی هستن، اونها را باید یه قدری مشروح به پاسخ اونها بپردازم. یکی از اون پرسش ها که واگذار می کنم به جلسه آینده پاسخ اون را، عبارت است از ارتباط هرمنوتیک با نقد ادبی. بحث هایی که ما اینجا داشتیم در هرمنوتیک، فهم متون، تفسیر متون، خب اینها در تنگاتنگ مربوط هست با اون چه در عصر ما نقد ادبی نامیده میشه. پرسنده محترم سوال کرده که خب هرمنوتیک رابطهش با این نقد ادبی چیه؟ چه مقدار میره در قلمرو نقد ادبی؟ در واقع چه ارتباطاتی هست میان اینها، چون نقد ادبی هم همینه، بررسی و نقد متن‌های ادبی که خواه ناخواه این بررسی و نقد گونه ای تفسیر و فهم درش هست. این سوال چون مهمه، مقدار قابل توجهی از جلسه آیندهمون رو به پاسخ این سوال اختصاص خواهم داد، به اضافه دو تا سوال که امروز دست من رسید از یکی از آیان، که اون سوال هم گرچه مربوط نیست به صلب و اون متن اصلی مطالب، اما مربوط به دو تا موضوع هست که خوب اونها روشن بشه، خیلی مفید خواهد بود روشن شدن بیشتر اونها. اون سوال رو هم میگذارم برای جلسه بعد. اما امروز پرسش هایی را که پاسخ میدهم دو قسمه. یه قسم پرسش هایی هستند که میشود در عرض چند دقیقه مطلبی درباره اونها عرض بکنم و تا حدودی روشن بشه پاسخ اونها. اما یک پرسش اساسی تری هست که امروز وقت قابل توجهی از جلسه ما را پاسخ اون پرسش در واقع خواهد گرفت. اون پرسش یک مسئله اساسی را مطرح کرده که چه بسا از اون زاویه که امروز میخوام درباره اون سخن بگویم در جلسه های پیش از اون زاویه سخن گفته نشده و این باید از اون زاویه هم سخن گفته بشه. این پرسش را اینجا میذارم کنار که بعد بهش بپردازم. اما اون پرسش های که میتوان اونها را در چند دقیقه پاسخ گفت، هر کدوم از اونها را عرض کنم که این پرسش که میخونم این از سوی دو تا از نویسندگان محترم نوشته شده، یعنی پرسشگران محترم نوشته شده. این رو میخونم. یه نوشته دیگری هست مختصرتر که اونم در واقع همین مسئله رو بیان کرده. نویسنده میگوید، مینویسد در جلسه 39 فرمودید تولیدات غیر انسانی غیر قابل فهم هستند. آیا منظورتون از تولیدات متون هستند یا همه چیز؟ اصولا علم و فناوری مبتنی بر فهم و شناخت بشر از طبیعت است. به عنوان مثال ستاره شناسی، زیست شناسی، روان شناسی و و همه بر فهم تولیدات غیر انسانی متوجه هستند. اگر بگوییم اونها علومی هستند که توسط بشر گردآوری شده اند و نقش متن را ایفا می کنند، فرمایش حضرت عالی قابل فهم است. این نکته که یکی دیگه از دوستان هم این را نوشته، در اون نکته این در اون پرسش دیگر این نیست که اگر بگوییم همه اونها علومی هستند که توسط بشر گردآوری شده اند و نقش متن را ایفا می کنند، فرمایش حضرت عالی قابل فهم است. اون نویسنده دیگر می پرسه که آقا شما می گویید که تولیدات انسانی هستند که قابل فهم هستند، اگر چیزی تولیدات انسانی نباشه قابل فهم نیست، در حالی که علوم مربوط به تولیدات انسانی نیستن، علوم طبیعی گیاه شناسی، روان شناسی، نمیدونم حالا اگه روان شناسی جزء علوم طبیعی باشه، زیست شناسی، ستاره شناسی و پاره ای از دانش‌های دیگر، جانور شناسی، اینها که مربوط به تولیدات انسانی نیستن، اینا اشیاء عالم طبیعت هستند، موجودات عالم طبیعت هستند، علوم میخوان اینا رو بشناسن، در حالی که اینا تولیدات انسانی نیستن. پاسخ این مسئله این است که این دوستان عزیز باید فرق بگذارن بین فهم، اون جایی که فهم مطرحه، فهم هرمنوتیکی، و اون جایی که تشخیص دادن ارتباطات میان موجودات و حوادث مطرحه. این دوتا مسئله است. واژه فهم واژه ایست که در معناهای مختلف به کار برده میشه. اون فهم که ما اینجا در هرمنوتیک ازش بحث میکنیم، همونطور که در پاره‌ای از درس‌های گذشته هم گفتم، اون فهم معنای خاصی داره، نه هر معنایی که از فهم مراده. اون فهمیدن که در اونجا میگیم، فهمیدن اون فهمیده شده هایی است که اون فهمیده شده ها معنایی از خود نشون میدن و میگن این معنا رو بفهمید، بفهمید که ما چی به شما میگیم، چی به شما نشون میدیم، معنایی از خود بروز میدهند. خب پس اون فهم هرمنوتیکی که ما در هرمنوتیک از آن بحث میکنیم و میگوییم فهمیدن چیست، این فهمیدن از فهمیدن معناست، معنای صاحب معنا، معنای یک دال، معنای یک نشانه. این یه مسئله است. اما یه وقتی این است که دانشمندی میاد میخواد ببینه که فرض بفرمایید در آزمایشگاه این دارو را اگر فلان بیمار بخوره چه اثری اتفاق میفته. این دانشمند چه چیز را دنبال میکنه؟ این دانشمند ارتباطات حوادث را و ارتباطات پدیده ها با یک دیگر را دنبال میکنه، نمیخواد معنا بفهمه، میخواد ببینه اگر این قرص را کسی خورد، این یک حادثه، حادثه بعدی که اتفاق میفته چیه؟ ارتباطات حادثه های طبیعی را با هم که این ارتباطات چگونه هستند. علوم طبیعی اینو دارن کشف میکنن، ریلاسیون ها را دارن کشف میکنن، ارتباط های حادثه ها را دارن کشف میکنن. اما شما وقتی به یک کتاب نگاه میکنید و در کتاب تأمل میکنید، اونجا دنبال چی هستید؟ اونجا مسئله از این قراری که شما وقتی این کتاب را باز میکنید، این تجربه را دارید، این کتاب یه معنایی داره به شما نشون میده. میخواید بفرمید یه سلسله معناهای کنار هم گذاشته شده است، یه سلسله معناهای در هم تنیده است. این جمله یه معنا داره، جمله بعدی یه معنا داره، این پاراگراف یه معنایی داره، فصل معنایی داره، مجموع کتاب معنایی داره. شما میخواید ببینید این ساختمان معنایی به شما چی میگه؟ ارتباطات رو نمیخواید کشف کنید که اگه اون حادثه اتفاق میفته چه حادثه دیگه اتفاق میفته. این نیست. اون فهمی که در هرمنوتیک ازش بحث هست، اونجاییست که ما با یک نماد معنادار، با یک سخن معنادار، با یک سند تاریخی معنادار، با یک اثر هنری معنادار مواجه میشیم که اون میگه منو بفهم، ببین من یه معنایی دارم به شما میگم، این معنا رو بفهم. بنابراین علوم حسابش جداست. در علوم اون چیزی که اتفاق میفته درست است از اون به شناخت تعبیر میشه، اما شناخت ارتباطات حوادث با یک دیگر است، شناخت ارتباطات حوادث طبیعی با یک دیگر. اگر کسی بگوید که در اون جا هم پس من میفهمم که اگر کسی این دارو رو بخورد فلان اثر درش اتفاق میفته، این یه مسامحتن بهش گفته میشه فهم، اما این اون فهم که در هرمنوتیک ازش بحث میشه نیست. وقتی ما میگیم هرمنوتیک و فهمی که در هرمنوتیک هست، اون چیزی که بنده گفتم این بود که فهم هرمنوتیکی مربوط است به تولیدات انسانی، یعنی سندهای تاریخی، یعنی نوشته ها، یعنی گفتارها، یعنی سخنهای، یعنی آثار هنری و همینطور. بله همینطور است، این فهم هرمنوتیکی مربوط به اونه. پس اینا دوتا قلمرو کاملا از هم متفاوت هست. حالا یک مسئله هست در فلسفه علوم هرمنوتیکی هم به اون اشاره میشه و اون این است که همون جا هم که یک دانشمند یک ابژه را به قول خودشون یه ماده را مورد مطالعه و تجزیه تحلیل و آزمایش قرار داده، با یه فهم پیشینی رفته سراغ اون ماده، اصلا یه فهمی از اون ماده داره که داره اونو تجزیه تحلیل میکنه و آزمایش میکنه. پس علمم به یه معنا هرمنوتیکیه، اون مسئله دیگری است، ما فعلا وارد اون نیستیم، نمیخوام وارد اون بشم، ولی فقط همین مقدار گفتم قلمرو و علم با قلمرو این فهم هرمنوتیکی دو تا قلمرو، این در جای خودش اعتبار داره، اونا در جای خودشون اعتبار داره. خب این مسئله دیگر یا پرسش دیگری که مطرح شده این است که این که معناها تاریخی هستند آیا میتوان ازش به هر معنا رسید؟ آیا شاخص و معیار برای معناهای متفاوت وجود دارد؟ اگر وجود دارد آیا این شاخصها ثابتند یا باز هم تاریخی هستند؟ بعد نقطه برای رسیدن به مرکز معنا چه باید کرد؟ در هرمنوتیک گادامری ما با یک رودخانه روان مواجه هستیم. در اون هرمنوتیک همونطور که گفته شده سخن از متفاوت بودن معناها می رود، معناهای متفاوت، فهمهای متفاوت که هر کدام از اون فهمهای متفاوت محصولش معنایی است متفاوت با اون معنایی که در فهم یک انسان دیگری پیدا شده است. تفاوت داشتن معناهاست. حالا شما میخواید بفهمید که متفاوت بودن تفسیر هاست. در هرمنوتیک گادامری سخن از این نیست که یک معنای ثابت قطعی برای یک متن وجود داره، همیشه هم معنای اون متن همون معنای ثابته، بعضی ها اون رو میفهمند بعضی ها اون رو نمیفهمند. این نیست اصلا، این حرف هیرشه تقریبا و دیگرانی که مثل هیرش هستن که در دو جلسه گذشته تا حدودی اونها را توضیح دادم. نه، اونها مسئلهشون این نیست، هرمنوتیک گادامری این نیست که دیگه توضیح مشروح شما دادیم. بنابراین تشخیص درست از نادرست به این معنا که بتونیم تشخیص بدیم یکی معنای واقعیه و همون معنای صحیحه، این در چیز وجود نداره، در دیگه باید روشن شده باشه دیگه، در هرمنوتیک گادامر وجود نداره. پس شاخص ثابتی برای تشخیص معنای درست از نادرست وجود نداره، برای اینکه اصلا تصور معنای درست ثابت وجود نداره در اونجا، تو معیار بده که تشخیصش چیه. اما معناهای متفاوت همونطور که گفته بود، شما در یک شرایط تاریخی ویژه خودتون یه حادثه تاریخی را یه معنا ازش میفهمید، اگر اون شرایط ویژه تاریخی وجودی عوض بشه برای انسانهای دیگری همون حادثه تاریخی را به گونه دیگه میفهمن، همون حادثه تاریخی را به گونه دیگه میفهمن بر اثر اون بست تاریخی که اتفاق میفته. خیلی خیلی واضح ما مثال داریم، یعنی خیلی میشه اینو ملموس کرد. این حادثه انقلاب 1357 ایران را یک سال بعد از انقلاب یه جوری میفهمیدیم، اینایی که الان اینجا حضور دارن درک، الان واقعا به گونه دیگه میفهمیم، به گونه دیگه میفهمیم، این واقعیت دیگه. حالا این رو خیلی میشه بحث داد. اون موقع فکر میکردیم یه چیزی اتفاق افتاده، حالا میفهمیم نه، اون چیزی که ما فکر میکردیم اتفاق افتاده اون اتفاق نیفتاده، یه چیزی کاملا متفاوت اتفاق افتاده. حالا به ذهنهای خودتون برگردید. و به همین جهت اون روز انتظار این بود که یه سال دیگه جامعه ما جامعه ایدئال آسمانی بهشتی خواهد شد، اینجوری فکر میشد. الان همین، این درک بود، این که میگیم یه چیزی فهمیده میشد و الان یه چیز دیگه فهمیده میشه. الان فهمیدیم که اون تفکر تفکر خامیه، اصلا اجتماعات اینجوری تحول پیدا نمی کنن، اصلا معنای انقلاب این نیست. به تعجب چی فهمیدیم اینه دیگه، همه میتونن درک بکنه فهم اینه دیگه، فهم یه چیز قلمبه سلمبه نیست، این فهم متفاوت است با اون فهم اول. حتی من یادم است که اینو که از حادثه های این گونه ای درست فهمیده نمیشه، بعد از مرور خیلی از زمان ها فهمیده میشه. من یادم است که در یکی از سخنرانی های همون اوائل پس از انقلاب، رهبر فقید انقلاب در یکی از سخنرانی هاش اینو گفت، گفت حالا فهمیده نمیشه که چه اتفاقی افتاده، خود ایشون هم اینو گفت. حالا فهمیده نمیشه چه اتفاقی افتاد، در آینده معلوم میشه چه اتفاقی افتاد. حالا ایشون تصورشون از اون چی که در آینده فهمیده خواهد شد یه چیز دیگری بود و ممکنه الان ما تصورمون از اون چیز حالا یه چیز دیگه باشه، اون مسئله ای رو عوض نمی کنه، این بحث رو عوض نمی کنه. در همه انقلاب ها همینطوره، متن ها هم همینطوره، فهم مثنوی هم همینه، فهم نمیدونم شاهنامه هم همینه. بنابراین شما در مبنای تئوریکی گادامر دنبال شاخص ثابت برای تشخیص درست از نادرست نگردید، هیچ طوری هم نمیشه، عالم هم خراب نمیشه و عرض به حضورتون. اما اینکه برای رسیدن به مرکز معنا چه باید کرد، و همین مرکز معنا هم متحوله، یعنی به این ترتیب که شما شاهنامه را ممکنه کسی که 50 سال بعد از سروده شدنش خونده مرکز معنایی این متن یه چیزی تشخیص بده، 400 سال بعد یه کسی دیگری معنای مرکزی اون رو یه چیز دیگه تشخیص بده. این خیلی واضحه، اینا دیگه داره اتفاق میفته. معنای مرکزی عشق را یک سلسله از عرفا در دیوان حافظ الا ولابود عشق آسمانی تشخیص میدن، ده ها بار از عشق سخن گفته شده، این یه معنای مرکزی داره بالاخره دی. در یه برهه دیگری نه خیر، میگن اصلا این عشق زمینیه، اصلا آسمان خبری نیست ازش. در یه برهه دیگه ادعای به این نتیجه میرسن که نه خیر، این یه عشقیست که هم آسمانیه و هم زمینیه و در نظر حافظ عشق آسمانی و زمینی از هم جدا نیست. جز من و یار چیه اون شعر؟ اونجا بودیم و خدا با ما بود، اون شعر معروفش. جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود، هم من بودم هم یار بودم خدا بود. یعنی وحدت عشق زمینی و آسمانی. حالا این دیگه تفصیلاتش جای خودش. پس همیشه ما با تفاوت معناها مواجهیم و این بس که تو ذهن ما این بوده است که هر چیزی، هر سخنی، هر حادثه‌ای، هر شعری یه معنای درست داره، برو اونو پیدا کن. این انقدر تو ذهن ما نفوذ داشته که هضم این مسئله که ممکن اینطور نباشه، و اگه اینطور نباشه هم اتفاقی نمیفته، یعنی اتفاقی نمیفته، هیچی خراب نمیشه، باز انسان ها مشغول شعر گفتنشون هستند و فهمشون هستند و فهمای متفاوت میشه. فقط نتیجهش این میشه کسی نمیتونه بلند بشه که ها ببین اون معنای درست رو من فهمیدم، تو نفهمیدی، تو باید از من تبعیت کنی. اینه دیگه هست نمیده. اینا درست میشه، در اینها آثارش ظاهر میشه. خب پس اون مرکز معنا هم همینطور هست، اون هم تاریخی میشه. اینم از به حضورتون. دوست دیگری سوال کرده که آیا فهمهای این قسمت رو هم عرض بکنم، شاید یکی از سوال هم بیاد. به اینجا که مسئله میرسه، اونهایی که نقد میکنند هرمنوتیک گادامری را، میگن آقا این مسئله فهمهای متفاوت به نسبیت میانجامه. اونها منظورشون از نسبیت این است که بالاخره هیچ کس نمیتواند بگوید معنای درست اون متن چیه، اینو هیچ کس نمیتونه بگه. خب بیانجامد چه اتفاقی میفته؟ شما از اول برای خودتون ضروری تشخیص داده اید که باید یه معنای درست داشته باشه، یه معنای منحصر به فرد داشته باشه. حالا که میبینید بنابر این مبناها اون دست نمیاد، میگید نسبی شد. نسبی شد یعنی هر کس میتونه بگه که من اینطور میفهمم، و هر کس بگه من اینطور میتونم بفهمم، چه اشکالی داره؟ چه اتفاقی میاد؟ اون وقت میگن آخه این معناش این است که نمیفهمیم. ببینید اینا هی دور و تسلسل پیش میاد. خب این حرف معناش این است که نمیفهمیم. خب چیو نمیفهمید؟ توقعتون از فهم چی بود؟ شما از اول مسلم گرفتید که باید یه چیز ثابت فیکسی را بفهمید، ولی اونو نمیفهمید. این از کجا اومده بود اصلا؟ باید اینجوری باشه. بحثای زیادی هست، یه تفصیلات اونها را مخصوصا وارد نمیشم چون خیلی میره در بله خیلی چیزا به هم عوض میشه. اون وقت وقتی قرار باشه در متون مثلا تفسیر متون دینی از نظریات گادامری استفاده بشه خیلی چیزا عوض میشه. خیلی از فرمول های که هست در اعتقادات فرمولش کردن ممکنه عوض بشه. بله خیلی چیزا جا به جا میشه. بله میشه. پس شما در این فکر بکنید که اگر خیلی از چیزها جا به جا بشه، خیلی از اعتقادات جا به جا بشه، یه خورده عوض بشه، یه چیزایی مفهوم نبوده مفهوم بشه، یه چیزایی مثلا حلال تلقی می شده حرام تلقی بشه، یا حرام تلقی می شده حلال تلقی بشه، یه چیزایی مجاز شمرده نمی شده مجاز شمرده بشه. مثلا این حرف ها پیش بیاد که خب سیاست چیه؟ دیانت چیه؟ حکومت چیه؟ ربط اینها با هم چیه؟ یعنی از این درهم تنیدگی بیرون بیاد. خب بله اگه این بحث ها پیش بیاد و این تفسیر ها پیش بیاد و ترتیب اثر بهش داده بشه، خیلی از ارتباطات ما عوض میشه، خیلی از تار و پودهای اجتماعی سیاسی یه جور دیگه میشه، دینداری ها ممکنه تغییر پیدا کنه. ولی اینا هست. حالا سخن در این است که یه بحث را ببریم در مرحله بعدی. خب حالا اونا اتفاق بیفته، حالا نمیگم ضرورت داره اتفاق بیفته، اتفاق بیفته، چه چیزی پیش میاد؟ چه جوری میشه؟ جز این است که دست و پای تفکر و عمل باز میشه. اینجا خیلی مسائل هست. دیدم بعضی ها می نویسن که آقا دین که بازی چه نیست که هر روز شما یه فهمی ازش داشته باشید، مثلا یه همچون چیزهایی. خب اینا یه حرف هاییست که از قدیم می گفتن دیگه. فقها ها به عرفا همینه می گفتن، فیلسوفان هم به عرفا همینه می گفتن. گفتن آقا دین بازی چه شده، ما داریم یه سلسله چیزهای خیلی سفت و محکم و اینا می گیم، شما دارید یه مطالبی می گید که انسان ها رو یه خورده آزاد می ذارید در فهم خودشون. تعبد رو از بین میبرید شما. خب این دعوا دیرینه است. این از بزرگتون تازگی نداره، از همون اوائل اسلام این حرف ها پیدا شد بین فقها، بین متکلمان، بین عرفا، بین صوفیه. مگه نگفتن جنگ 72 ملت را، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت، راه افسانه زدن. خب تاریخ ما اینه دیگه، تاریخ هر دینی اصلا اینه. پس این چیز تازه‌ای نیست. اما در این حال که این مخالفت ها شد و عده‌ای تصور میکردن این بسته‌بندی دین، یه بسته‌بندیه، یه پکیجه به قول بعضی، این بسته‌بندی یه ذره این ور اون ور نباید بشه، اینطور نموند. چون دین طبیعتش صوفی ها پیدا شد، عرفا پیدا شدن، فلاسفه پیدا شد، فقها ها پیدا شد، فرقه ها پیدا شدن، کدوم دینی که اینطور نباشه؟ چون دین هم مانند فلسفه است، مانند هنر است، مکتب های گوناگون توش پیدا میشه، نظرهای گوناگون پیدا میشه، طبیعتش اینه اصلا. فقط مسئله اینه که ما یه خورده وحشت میکنیم و عده‌ای هم این وحشت رو چیزش میکنن، به اصطلاح تقویتش میکنن. اینه، اونش اشکالی پیش نمیاد. خب سوال این است که خدا از بین نمیره، پیامبر از بین نمیره، معاد از بین نمیره، تهذیب نفس از بین نمیره، اینا از بین نمیره، اون چیزایی که پیام‌های اصلی دین و دیندار و ما معتقد هستیم، امثال بنده معتقد هستیم که باید بمانه. و یکی از سرمایه‌های بزرگ زندگی انسانی مسئله دین و دینداریه، اما با جواز فهم، با جواز تفسیر. آیا فهم‌های متفاوت برداشت از متن منوط به نشانه‌هایی است که در متن است، از قبیل واژه‌ها، انگیزه نویسنده ارز کنم، یا با پیش داوری های ذهنی که داریم به سراغ متن می رویم فهم دریافت می کنیم، مفهوم ها و دریافت ها یا داده های ذهنمون غالب می شود بر فهم متن، اونگاه معنای اصلی متن را می شود از اون استخراج کرد. یا به گونه دیگر مطرح کنم، آیا وقتی به سراغ متن می رویم با ذهنی تهی از معناها به سراغ متن می رویم تا دریافت واقعی از فهم متن را درک کنیم؟ شاید این دوستی که مثلا این قبیل سؤال را نوشته از در همه جلسات یا بیشتر جلسات گذشته حضور نداشته اند، چون اینا بحث شده در اینجا که قضیه به این است که گفتیم، من دیگه اینو باید خیلی خلاصه بگم، قضیه این است که شما وقتی به یک کتاب مراجعه می کنید، به یک غزلی از حافظ مراجعه می کنید، اونجا از اون غزل ابتداءً یه برداشتی درباره اون غزل دارید. به این معنا مثلا میگید این شعره، اینی که دارید اقلا تفاوت میذارید بین دیوان حافظ و یک کتاب شیمی ساله نمیدونم چهارم، و میدونید این اون نیست. میبینم قرارم حافظ رو بخونم، و همینجا شما یه پیش فهم دارید و اونی که این شعره، و تو چیزی از شعر بفهمید دیگه، پیش فهم یعنی همین، از شعر یه دریافتی دارید. بعد این با این دریافت میرید سراغ مثلا، حالا این یه دریافت، یه پیش فهم، یواش یواش ورود میکنید در متن. و اگر قبلا تأمل بکنید خواهید دید که این تنها دریافت شما و یا تنها پیش فهم شما نیست، خیلی پیش فهم های دیگه هم دارید. وارد میشید یه چیزی میفهمید، این چیزی که فهمیدید، حالا این سوال براتون مطرح میشه که آیا این همه اون چیزی است که میشه از این شعر فهمید؟ وارد سوال کردن از متن میشید، همونطور که اینو رو قبلا گفتیم. اون وقت شما از این متن سوال میکنید. اگر میگه عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، یعنی چی؟ وقتی سوال بکنید یعنی چی؟ یعنی باید یه سوالهای مشخصی را در نظر بگیرید. آیا اینی میگه؟ آیا اونو میگه؟ آیا اون سومی را میگه؟ اینه دیگه سوال مطرح کردن به متن. ها ندونید چه سوالی بر متن مطرح میکنید، نمیتونید متن رو بفهمید، اینجور متنها را. اول باید شما سوالتون مشخص باشه، دنبال چی هستین تو این کتاب؟ خب حالا فهمیدید که شعره، خیلی خوب، چرا اومدین سراغ حافظ؟ خیلی کتابای شعر هست، پس لابد شما از حافظ یه چیز خاصی میخواین که در دیگران اون نیست. خب چی میخواید از حافظ؟ اینا همه نشون میده پیش فهم های شما را، علاقه های شما را. اینجا میگید سوالتون رو مشخص میکنید، یه جواب میگیرید، شروع میکنید به گفتگو با متن، همون چیزی که در قبل هم اینجا توضیح داده شد. شما رفت آمد میکنید با فهم، یه چیزی به او میدین، یه چیزی از او میگیرید، زیر روش میکنید، بواطنش میدین. پس نه تنها پیش فهمهای شماست و نه تنها اون متنه، یه تعاملی میان پیش فهمهای شما و اون چیزی که تو متن است اتفاق میفته، به دبستانی اتفاق میفته، بر اثر تأملات شما یه فهمی اتفاق میفته، اگر اتفاق بیفته. اینه، بنابراین هیچ کدوم به تنهایی. خب حال دیگری که ما اینجا داریم این است که با تشکر از مطالب بسیار مفیدی که در مورد هرمنوتیک بیان نموده اید، انشالله امیدوارم اینطور بوده باشه، لطفاً زیست جهان نبی را توضیح دهید و تفاوت اون با زیست جهان انسان‌های دیگر در چه مواردی است. البته این سوال همونطور که شاید توجه داشته باشید به حواشی بحث‌های هرمنوتیک مربوط میشه. حالا پس نبی چه جوریه؟ ما این هم از زیست جهان، افق درونی انسان‌ها صحبت کردیم. خب پس زیست جهان نبی چه جوریه؟ خب اما درست یک سوال حاشیه است، ولی چون سوال مهمیه من اینو اینجا اجمالا عرض بکنم. ببینید، من این مسئله را یا پاسخ این سوال را در مقاله اول از قرائت نبوی از جهان و همچنین اگر درست در خاطرم مونده باشه مقاله 14 و 15 توضیح دادم. شاید اون دوست من اون مقاله رو نخونده باشن یا پاره از دوستان نخونده باشن. قضیه اینه، اونطور که من فهمیدم نظر خودم رو عرض می کنم، اونطور که من فهمیدم زیست جهان پیامبر اسلام، یعنی اون پیامبری که این کتاب به او مستند شده است، یک زیست جهان وحیانی است و به همین جهت هم من اسمشو گذاشتم زیست جهان وحیانی. زیست جهان وحیانی مربوط به کسانی است که اینا دائما در حال دائما، یعنی وضع معمولشون این است که در یک زیست جهانی دارن که در اون زیست جهان اینا دریافت‌هایی دارن. یه چنین زیست جهانی را ما میگیم زیست جهان وحیانی یا زیست جهان الهامی. زندگی اینها را شما مطالعه کنید و از خودشونم بپرسید، اینا یه چیزی براشون میاد. خب اما همینجا عرض بکنم اون چیزی که برای اینها میاد، این غیر از اون چیزیست که اینا خودشون بیان میکنن. یعنی اون چرا که میآید به گونه ای، اگه بخوام من با من و شما بیان کنن، مثلا به صورت قرآن بیان میکنن، اینطوری میگن، نه اینکه الفاظ براشون میاد، همین کلمات براشون میاد، نه این نیست. خب اون زیست جهان یه زیست جهان دیگر، زیست جهان های انسان های معمولی یک زیست جهان بسته است. بسته است به این معنا که هر چه در زیست جهان اونها هست همون چیزهایی است که با کم و زیاد در زیست جهان انسان های دیگر هم هست، با کم و زیاد سنخش همون طورها. و این زیست جهان در انسان های معمولی از برخورد انسان‌ها با بیرون درست میشه. با آسمان برخورد دارن، یه فهمی ازش هست، با زمین برخورد دارن، با انسان‌های دیگه برخورد دارن، همه اون چیزایی که در بیرون هست، از این برخوردها، از این تجربه‌های بیرونی مفهوم‌هایی درست میشه، احساسات و عواطفی درست میشه. چه اینا زیست جهان رو تشکیل میده، افق درون را تشکیل میده. اما انسان هایی هستن که علاوه بر اینها یه چیزی شبیه خبر آمدن برای اونا میرسه، یه چیزهایی درک میکنن، یه خبرهایی بهشون میرسه. نمیخواهم الان در اینجا من وسط این گفتگوی علمی نرخ طی کنم بگم اون خبرها واقعا از فلانجا میرسه، این ادعای من نیزا. پدیدارشناسانه داریم میگیم اونا وضعشون چطوریه، معمولا این بحثا با هم مخلوط میشه. واسه اینکه کسی اینجوری میگه، میگه یعنی مثلا بنده گوینده هم دارم ادعا میکنم که ها اون از توی خدا میرسه، این ادعا اینجا مطرح نیست. میخوایم بگیم وضع اونها چجوریه، زیست جهان اونا چجوریه، اینو داریم میگیم. خیلی مشکله تفکیک بین این دوتا مسئله در محیط های مثل محیط های ما. به محض اینکه شما میخوای بگی که زیست جهان نبی چجوریه، فورا به حساب آدم می نویسن که ها شما وقتی گفتی زیست جهان نبی چیه، چجوریه، یعنی تو هم میگی از سوی خدا میاد. این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد، دوتا مسئله است. خب اینو بیشتر از خود قرآن به مثابه شواهد تاریخی من اینو به دست آوردم. در این ادعا من قرآن رو به مثابه شواهد تاریخی گرفتم، به این معنا که متنیست مونده است از اون عصر و داره سخنان یک کسی رو بازگو میکنه. اون کس در اونجا تا اونجا که من دریافت کردم اینه، سه بار این آیه تکرار شده در قرآن، شاید یک کمی متفاوت باشه اینها. قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه انما الهکم اله واحد. بگو من هم بشری مثل شما هستم، حتی نگفته است که انسان. انسان با بشر فرق داره در اصطلاح قرآنی. بشر بیشتر به همین جنبه دنیوی زمینی انسان، بیولوژیک و فیزیولوژیک و پسیکولوژی که انسان نظر داره، یعنی همینی که تو این خاک درست میشه، از این خاک در همین عالم درست میشه. من هم بشری هستم مثل شما، اما یه چیز هست، انما یوها الیه انما الهکم اله واحد یوها الیه، یک اشاره‌ای به من میرسه. اون اشاره این است که پروردگار یا معبود، اله معبود، شما یک معبود بیشتر ندارید، معبود یکیست. اله معبود، معبود یکیست، بیشتر از یکی نیست. این اشاروار به من میرسه، از یه جایی مثل این که اشاروار اینو به من میرسونه، یکی بیشتر نیست. خب این داستان ببینید، این که یه چنین مطلبی اشاروار از یه جایی برسه، این به معنای این که این آیه به من میاد، اون آیه به من میاد، اون آیه به من میاد نیست. این یک نوع زیست جهانه. میگه این زیست جهان به من میرسه، این که معبود یکیست و این به من میاد دائما که معبود یکیست، این میاد. یعنی اون چیزی که منو تحت تأثیر قرار میده اشاروار، و من تجربه میکنم که اون اشاره از سوی خداست، یعنی پیامبر میگه، و من تجربه میکنم اون اشاره از سوی خدا، اون اینکه معبود یکی بیش نیست. خب این یه چیزیست که 23 سال تمام همینو میگفت دیگه، معبود یکی بیش نیست. این زیست جهانه، یعنی این یک نوع زیستنه، اینجوری زیستنه، با این تجربه زیستنه که معبود یکی بیش نیست. نه اینکه یه دفعه یه آیه آمد در اون آیه به من گفته شد که معبود یکی بیش نیست، این نیست، این مطلب اینجوری نمیتونه باشه. خب حالا این تفصیلاتش در همون مقالات هست، مراجعه بفرمایید. بنابراین زیست جهان نبی یه چنین زیست جهانیست. شما میخواید بفهمید زیست جهان نبی با زیست جهان ماها متفاوته؟ بله متفاوته، شکی نیست. زیست جهان مولانا هم با من و شما متفاوته، زیست جهان حافظ هم با من و شما متفاوته. خیلی زیست جهان ها، زیست جهان مرحوم آقای طباطبایی ما که پیش او درس میخوندیم واقعا با ما متفاوت بود. کسی نگفته که زیست جهان ها همه یه جوره، یا زیست جهان ها کمیتیه، قالب گیری میشه کرد، کمیت مطرح نیست در زیست جهان ها، کیفیت مطرحه، ساحت ها مطرحه، لایه ها مطرحه، ظاهر و باطن مطرحه. حتی لایه های غیر قابل وصول مطرحه که من شما نمیتونیم به اونجا وصول پیدا کنیم، حتی در درون خودمون. شما تصور میکنید که ما همه زیست جهان خودمون رو درک میکنیم؟ حالا اتفاقا اون سوال بعدی که یه خورده طولانی تر در بارش صحبت خواهم کرد همینه. خب از زیست جهان نبی چنین زیست جهانیست. خب ولی وقتی زیست جهان نبی یک چنین زیست جهانی است، این زیست جهان در حرفاش ظاهر شده. اون مقدار از این زیست جهان که تو این حرف ها بروز پیدا کرده ما میفهمیم. تا عمقش هم ممکن نتونیم بفهمیم. مگه من شما تا عمق زیست جهان مولانا رو میفهمیم؟ مگه میفهمیم؟ اون چیزی که بعضی ها خواستن کتاب بنویسن تحت عنوان حیات معنوی مولانا و نوشته حیات معنوی مولانا، اون زیستن مولاناست. اون چی ما از این در دست داریم ترشحات اون زیستنه که توی این مثنوی معنوی آمده، توی دیوان شمس آمده، توی فیه ما فیه آمده، اینا ترشحات اوناست. زیست جهان نبی هم همینطوره. این هم در مورد اون قضیه. عرض به حضورتون یه سوالی دیگه هم هست، این رو هم مختصر جواب بدم بعد برم سراغ اون بحث طولانی امروز. در سوال کننده محترم میگه فرمودید معناها تولید میشوند. بله، یک صحبت این بود که معناها تولید، معناها در روند گفتارها، در روند نوشتارها تولید. آیا این موضوع در رابطه با شکل عبادات و احکام عبادی صادق است؟ آیا شکل انجام عبادات و احکام مثلا نماز و روزه تاریخی هستند، زمانی و مکانی؟ ممکن است تفاسیر از محتوای آنان تاریخی باشد، ولی آیا شکل نیز تاریخی است؟ مثلا آیا می توان گفت که هدف عبارت است برای انجام حرکات مرسوم نماز، هدف عبادت است برای انجام حرکات مرسوم نماز در گوشه بنشینیم و نیایش کنیم، آیا این عمل میتواند جای نماز مرسوم را بگیرد؟ یه چیز کلی من در اینجا عرض بکنم، مثلا این خیلی مبتلا به سوالهای بعضی هم هست و وقتی ما در مثلا احکام اجتماعی سیاسی اسلام ارث، قصاص، دیات، حدود، قوانین جزایی، مسائل حکومتی اینها رو میگیم که تفسیر تاریخی ازش به عمل بیاریم بهتره، خب پاره از آیان هم همین حرفا رو میزنن که آقا پس شما در عبادت چی میگید؟ در عبادت اونام همینطوره، اونام قابل تغییره. چند نکته عرض بکنم. اولا دوستان گرامی، ما مجاز هستیم تا اونجا که میفهمیم، تا اونجا که برامون روشن حرف بزنیم. اگر در یک قلم روی تا اونجا که برامون روشنه و دلیل براش داریم حرف زدیم و از عهده دلائلش هم برآمدیم و نشون دادیم که چه میگوییم، شما وقتی ما دلائل داشته باشیم باز میتونید بهم بگید ها پس اون طرفو چی میگی؟ خب این چجور استدلالیه؟ چجور استدلالیه؟ شما به یه پزشک مراجعه میکنید، دو تا سوال پزشکی ازش دارید. یک سوال پزشکی را برای شما به خوبی میگه آقا من میدونم، بله این دلایل کافی براش دارم، شما این بیماری را که دارید، این بیماری را عرض کنم ما اینطوری میتونیم معالجه بکنیم و معالجه میکنیم. میده آقا من بیماری دیگری هم دارم. میگه آقا هنوز در مورد اون بیماری و کیفیت معالجه اون بیماری هنوز درمان قطعی پیدا نشده، هنوز پزشک ها نمیدونن اونجا چه کار باید بکنن. این هست یا نیست؟ خب هست. آقا مسائل دیگه هم همینطوره. اون چی که مربوط است به احکام اجتماعی، سیاسی، ارث، قصاص، دیات، اینا از نظر این که یه سلسله مسائلی است که باید خوشبختی دنیوی انسان ها را فراهم بکنه، رفاه و آسایش دنیوی انسان‌ها را فراهم بکنه و عدالت را محقق کنه در جامعه، اینا یه مسائلی است که کاملا نشست دربارش توضیح داد، گفت بله به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل اون روز اینها رفاه و آسایش و عدالت را تأمین می‌کرده، اما امروز تأمین نمی‌کنه و به همین جهت ما اینها را قرائت تاریخی می‌کنیم، حالا باید بشینیم قانون وضع کنیم که چیکار باید بکنیم که همون عدالت مطلوب حاصل بشه. خب اینا رو میشه قشنگ حلاجی کرد. در این قسمت که میشود حلاجی کرد، بیایید ببینید اگر این دلایل اشکال داره بگید آقا این حلاجی شما اشکال داره. آخه اینجوری نمیشه حلاجی کرد. اینجوری نمیشه خون. عوض این که این کار اتفاق بیفته، این کار اتفاق میفته. آقا اگه پیامبر اینا رو گفته، عبادات رو هم گفته، پس شما در عبادات چی میگید؟ این مغالطه هست. این قسمت ها روشن شده. آقا تعالیم دینی، متون دینی، احکام دینی هم قسمت های روشن، ناروشن داره. مثل پزشکیه، مثل عرض کنم نمیدونم فلسفه است. خود آقایان علما در فتوا نمیگن اینجا احتیاط اینه ها؟ احتیاط. احتیاط یعنی چی؟ احتیاط در مقابل فتواست. اونجایی که براشون یه مسئله روشن میشه، اونجا فتوا میدن، میگن حکم اینه. اونجایی که بررسی میکنن ولی پاسخ مسئله براشون روشن نمیشه، میگه احتیاط. اون در فقه هست. نمیشه به یک آقای مجتهدی گفت که آقا شما که اونجا میگی احتیاط، پس چجوری تکلیف این بقیه روشن کردی، فتوا دادی؟ ببینید داستان از چه قراره. شما پس چطور اونجا میگی احتیاط، اینجا فتوا؟ یا من تابع دلائل و بررسی ها و اینا هستم. بررسی ها به من نشون میده که اونجا واضح میشه برای من میتونم فتوا بدم، حکم بدم به شما، اینجا روشن نمیشه. حالا جماعتی گفته باشن که آه اون چی که مربوط به این اجتماعیات و سیاسیات و ارث و قصاص و دیات و چی و این مسائله، ما دلائلی داریم به شما نشان میدیم که میشه اینا رو تاریخی قرائت کرد. خب شما بیا اینا رو اگه میتونی ابطال کنی ابطال کنی، هم از حرفش دست بکشه. جاش این آه عبادت چطور؟ برای اینکه این شخص ممکنه به شما بگه آه هنوز من در موضوع عبادات به نتیجه نهایی رسیدم، رأی نهایی نرسیده ام. صبر کنید، هر وقت در اون موضوع هم به رأی نهایی رسیدم به شما میگم. خیلی معقوله این حرف. این چه جور استدلالیه؟ پس اونا چه جور؟ این یک نکته. ممکنه در ذهن همه شماها این مسائل باشه. اصلا علم اینجوری پیشرفت میکنه. یه قسمت‌های روشنه، یه قسمت‌های مبهم. نمیشه به کسی که یه قسمت‌هایی از علمش مبهم گفت اون قسمت‌های روشن علمت رو هم از اعتبار بینداز. نکته دیگر این است که ببینید عبادات، چون این مثلا فرصت خوبی است که من این توضیح دوستان عزیز، اون چیزی که اسمش معاملات گذاشته شده در فقه، یعنی همین احکام مربوط به ارث و قصاص و دیات و جزایی و سیاست و حکومت و اداره جامعه، خلاصه اینا یه مسائلی هستند که چون غرض تأمین عدالته و زندگی های انسانی، جامعه های انسانی همیشه در حال تغییر و تحولن، تأمین عدالت در عصرهای مختلف شیوه های تأمینش متفاوت میشه. اما عبادات یه چیز دیگه هستن. این اون سخن دوم. عبادات تکنیک هستن، تکنیک روحی، تکنیکی برای ارتباط با خدا گرفتن، تکنیکی برای از خود فرارفتن. تمرین های مثل یوگا، مثل یوگا فرض کنید. یوگا چیه؟ تی ام چیه؟ منتها اینجا خدا مطرح، ممکنه در یوگا خدا مطرح نباشه. یا عبادات از اول این حالتو داشته. عبادت در اسلام مفهومش این است که شما خدا را نیایش کنی. این مفهوم عبادت، نیایش کنی، تنزیهش کنی، تجلیلش کنی، از شرک منزهش کنی، از رحمت او بخواهی، از فضل و کرم او بخواهی. اینا عبادت. من عبادت یعنی اینا. حد و حدودش هم به هیچ وجه روشن نیست که چقدر عبادت کن، نه. و اینم روشن نیست چگونه عبادت کن، چه چیز به خدا بگو. شنیده اید شما در یه رساله‌ای نوشته باشن که نمازهای پنجگانه که خوندید دیگه هیچ کار نکنید، دیگه هیچ عبادتی نکنید؟ نیست که اینطور. روح عبادت ایناست. انسان‌های مختلف با این روح عبادت وقتی میخوان به این روح عبادت عمل بکنن، هر کسی یه درون خاصی داره، هر کسی نیازهای ویژه‌ای داره، نیازهای وجودی عرض میکنم ها، نه نیاز پول، نیاز این که همسر خوب به من برسون، نمیدونم نیاز اینا، نه این نیاز رو نمیگم که خونه خوب به من برسون، نیازهای وجودی کاملا متفاوت. دست و پای ما در اسلام هم همینطوره، کاملا آزاد گذاشته شده که با خدا چجور حرف. عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا، این آیه قرآنه. خداوند اونقدر اسماء حسنا داره، اونقدر اسمهای زیبا داره. اسمهای زیبا یعنی تجلیات زیبا، یعنی رحمتهای گوناگون، فضل و کرمهای گوناگون، نه یه جور، نه دو جور، غیر قابل احصا. خدا چون این طوره، هر جور میخواید با او حرف بزنید، هر چی میخواید از او بخواید. این معنای این آیه این. هر کس باید نگاه کنه ببینه که چه جور میتونه اینو بخواد، چی میخواد، مشکلش چیه، سؤال وجودیش چیه، چه جور آرامش میگیره، از کدوم رحمت خدا میخواد، از کدوم نعمت خدا میخواد. چون اون رحمت ها و نعمت ها در تفکر قرآنی و اسلامی، رحمت ها و نعمت های خدا لا تعد و لا تحصاس، نمیشود شمرد. یعنی چه نمیشود شمرد؟ یعنی یه جور، دو جور، سه جور نیست. خب یعنی چه؟ یعنی دستتون به کلی بازه، چگونه عبادت میکنید کاملا بازه. این اینه، عبادت اینه. فرض کنید این نمازهای یومیه‌ای که گذاشته شده است، اینا نیست اون عبادتی که از انسان خواسته شده. اینا یه چیز دیگه است. اون عبادت های اصلی که ذکر نامیده میشه، عبادت نامیده میشه، تضرعاً و خفیتاً گفته میشه، ودعوه و تضرعاً و خفیتاً، خدا را در حال تضرع و پنهانی بخوانید. خب من که میام نماز جماعت میخونم که خدا را پنهانی نمیخوانم که. ادعوه و تضرعاً و خفیتاً، اینا اینجور چیزها. امن یجیب المضطر اذا دعا، آدم در حال اضطرار در چه حالیه؟ اون حال، اونجا عبادت درست میشه و خیلی چیزهایی دیگه. برابر این اصل عبادت در فرهنگ اسلامی اون عبادتی است که هر کس مطابق نیازهای خودش و با زبان خودش انجام میده. یه چیز دیگری وجود داره و اون این است، در عصر رسول اکرم برای اینکه انسانها اون عبادت را بهش توجه بکنن، اون عبادت فراموششون نشه، از اون غفلت نکنن که شب و روز نمیشناسه، ایشون مصلحت دیدن بر اینکه در مسجد جمع بشن روزی، حالا یا 3 بار یا 4 بار هم این نمازی را که ما الان میخوانیم بخوانن. وردهای این نماز دست جمعی است. این که مثلا گفتن که سوره حمد را بخوانید، شما سوره حمد را میبینید یک ورد دست جمعی است، یه دعای دست جمعی است. ایاک نعبد، عبادت میکنیم. یک انسان حرف نمیزنه، اینجور ترنم ها را و این جور سخن ها را دست جمعی باید گفت. ما وقتی مایی نیست، تو چی میگی؟ ما تو را عبادت میکنیم. ایاک نستعین، از تو کمک میطلبیم. اهدنا الصراط المستقیم، ما را هدایت کن به صراط مستقیم. ما اصل این نمازها اینطور که ما میفهمیم، یعنی بنده خودم عرض میکنم، یک سلسله عبادت‌های شعائری دست جمعی بوده است. شعائر است اینها، اینها شعائر، یعنی یه جمعیتی که عرض به حضورتون جمع شده بودند و ایمانی آورده بودند و تشکلی پیدا کرده بودند، اینها این عبادت‌ها را در اصل دست جمعی انجام می‌دادند. به همین جهت هم هست که تمام وردها دست جمعی است. خب اینها یک نوع حالت این که ما یک امت هستیم، نشون دادن این که ما یک نوع امت هستیم داشت، به هیچ وجه جای اون عبادت ها را نمی گرفت. اون عبادت ها در نماز شب ها بود، اون عبادت ها در نمیدونم حالت های خلوت بود، چه برای خود پیامبر، چه برای حضرت علی، چه برای انسانهای دیگه. حالاتشون رو بخونید، اونا چند دقیقه می آمدند و این حرکات دست جمعی رو انجام می دادند. با این حرکات دست جمعی فرمانبرداری و اطاعت دست جمعی خودشون را از خدا و پیغمبر نشون می دادند. این قوم در این حال همین ها هم اثر داشت. اون چی در قرآن گفته شده، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز نهی میکند آدمی را، باز میدارد آدمی را از فحشاء و منکر، معنای صلاة در قرآن اینا نیست. این چند تا عبادت روزانه، صلاة در قرآن معنای خیلی گسترده‌ای داره. صلاة یعنی خوندن خدا، دعا، خوندن خدا. خب این عبادات روزانه ما یه چنین حالتی داشته. من تلقیم این است که جماعت مسلمان همین عبادات را، همین نمازها را اگر با مقارناتش، تعقیباتش، مقدماتش، آخه اینا را که گفتن نماز، یه چیزای دیگه هم گفتن آه این مقدمات داره، این مقارنات داره، این عرض به حضورتون تعقیبات داره، ولو اینکه مستحبه، اما مستحب معناش این نیست که یعنی شما میتونی اونو جداش کنی، یعنی میخوای اگه درست حسابی نتیجه بگیری باید با اینا باشه. معنای این حرف فرائتی که گفته ان مالت حلال باشه، لباست حلال باشه، مکانت حلال باشه.
اگه اینا رو دقیق کنید چند درصد ما لباسمون به اون معنا دقیقاً حلال، پولمون حلال، مالمون حلال، مکانمون حلال، حلال و حرام قاطی پاتی شده رفته اصلا.
واقعا نمیشه تشخیص داد که چه مالی حلاله چه مالی حرامه. حالا من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. شکسته این مرز ها، همش شکسته قاطی پاتی شد. خب واقعی قضیه این است که اگه کسی، خانومی، آقای آمادگی داشته باشه اون مقدمات را مراعات کنه، این مقارنات را، اون حضور ذهن را، اون حضور قلب را، و بیاد وقت کافی بگذارد در شبانه روز همین عبادات مرسومی را که دست جمعی هم انجام قرار بود بشه، حالا یا دست جمعی انجام بده یا خونه انجام بده، این آثار روحی داره اگر آمادگی های درونی داشته باشه. آثار تکنیکی به این معنا، یعنی همون هم که برای اون وضع شده بود اگر به اون صورت انجام بشه دست جمعی یا به این صورت انجام بشه فردی، اما با شرایطش انجام بشه، اینا همین الان هم یه آثاری داره. این دیگه چیزی نیست که بگیم که هزار سال پیش اثر داشت حالا اثر نداره، که شما انجام بدید ببینید اثر داره یا نداره. این که ما میبینیم اثر نداره برای اینکه حقشو ادا نمی کنیم. این یه نسخه است. اگر درست همونطور که پزشک تجویز کرده انجام بشه اثر میکنه، آخه پزشک نسخه را تجویز میکنه چیزهای دیگه هم کنارش توصیه میکنه، فقط که دوا را تجویز نمیکنه. که خب اینا نسخه های روحی هستن، اینا تکنیک هستن، اینا یه سلسله اعمالی هستن که اگر اونطور که شاید باید انجام بشه با اون فراغت، با اون حضور قلب، با اون وضعیت، با مراعات همه چیز، با حفظ آمادگی، این که من دارم با خدا حرف میزنم، نه این که اوضاع احوال من طوری باشه که از گرفتاری های روزانه با عجله وضوعی بگیرم برم یه گوشه شروع کنم به یه سلسله حرکات ژیمناستیکی به قول یکی از نویسنده ها، و بعدم فکرم به هزار جا بره که بدهی هام چی شد، نمره هام چی شد، درسم چی شد. اینو که نگفتن به ما، اینو از ما نخواستن. اون چه از ما خواستن اثر داره، و این اثر مربوط به این که حالا اثر میذاره نمیذاره، 100 سال گذشته نمیدونم 200 سال گذشته اثر میذاش نیست. بنابراین اگر سوال این است که آیا اینها مؤثر در تعالی روحی انسان همین شکلها، من میگم بله مؤثر، به شرط این که واقعا همون باشه که از ما خواستن. اگر این طور هست و به صورت دست جمعی ایراد بشه بهتر، برای خاطر اینکه هی ما از نظر روحی و روانی هم در یک دیگه اثر میذاریم وقتی دست جمعی میگیم. در دعاهای دست جمعی اثرهایی هست که در دعاهای فردی نیست. پاره از این هنرمندا همه رو با خودشون بلند میکنن به حرکت وامی دارن. این چیه این هنر؟ واقعا اون یه چیز دیگه است، یه شور و غوغای دیگه است، یه چیز دیگه است. شاید این که هنر باشه. یه فیلمی دیدم همین روزا، اونم شور و غوغا به پا کرده، ولی یک شور و غوغای دیگری. یه آقای روزه میخونه، سرکله میزنه، بعد عمامه رو بر میداره، بعد به سر میزنه، بعد به خودکشی میخواد برسونه خودشو. آخه اونم میخواد شور و غوغا ایجاد کن، اینو نمی. خب بنابراین اینها چرا ما بیاییم بگیم که تاریخی هست یا تاریخی نیست؟ آقا فلان دوا فلان روزم هزار سال پیشم تب و قطع میکرده، امروزم تب و قطع میکنه، این که دیگه تاریخی نیست که. این مثل ارث نیست که شما بگید که آه ارث رو اون روز اونجوری تقسیم میکردن، شما بیادیم ما اگه میگیم اینجوری میگیم، برن که اینها خانم ها الان در بیرون مشغول کارن، خودشون استقلال اقتصادی پیدا کردن، چه کردن؟ مثلا یه چیزایی دیگه در قوانین جزایی، یه چیزایی دیگه مصلحت مفسده اجتماعی در کار که متفاوت میشه، اما تکنیک روحی که مثل دوا و نسخه هست که متفاوت نمیشه که. خب اینم یه رو. اما این آخرین، اگر کسی بگوید فلانی
من به هر حال نمیتوانم اون مقدمات رو فراهم کنم، اون مقارنات رو فراهم بکنم و اون تعقیبات رو فراهم بکنم، اون حلال و حرام ها رو مراعات بکنم، اون ذهن پاک خالی از آرایش را برای سخن گفتن با خدا برای خودم فراهم بکنم. من یه آدمی هستم از صبح تا غروب میدوم این طرف اون طرف، مثلا عرض میکنم، اصلا برام مقدور نیست، نمیشه، من احساس نمیکنم، من چیزی از این نماز خوندم. و به من بگه ولی من میخواهم، اون رو نمیکنم. اگه به من بگه نظر خود، ولی من میخواهم شبها که از کار آمدم بشینم نیم ساعت کلاهم رو قاضی کنم، یه فراغتی برای خودم پیدا کنم، حواسم رو جمع بکنم، یه خورده ذهنم رو از این گرفتاری های روزانه تخلیه بکنم، محاسبه نفس بکنم و در خلوت خودم با خدایم سخن بگم اون طور که خودم دلم میخواد، یعنی همون عبادت باز. و صبح هم میخوام نیم ساعت همین کار رو بکنم. من شخصا به اون نمیگویم این کار رو نکن، اون کار رو لغو، حرف لغو که معنا نداره که. اگه میتونی بسم الله، اون نسخه است، عمل کن به اون نسخه. اما اگه کسی خواست از راه دیگری عبادتش را انجام بده، به نظر من هیچ دلیلی نیست برای اینکه اون نمیتونه دیگه، نمیتونه، به هر حال نمیتونه. از نظر من این نتوانستن با اون نتوانستنی که گفته اند اگر نمیتوانی سر پا نماز بخوانی نشسته نماز بخون فرق نداره، یا نمیتونی سر پا نماز بخونی، خب نشسته نماز بخون. نمیتونی نشسته نماز بخونی، در حال درازکش نماز بخونی، اون که دیدین تو رساله ها. نمیتونی، حتی اونم نمیتونی با اشارات با خدا حرف بزن. مسئله گاهی این نتوانستن های جسمیه، گاهی این نتوانستن های روحیه. چرا ما به این نتوانستن های روحی توجه نمی کنیم؟ همه که همه چیزو متحد المعال نمیشه خواست که، آخه عبادت باید باشه دیگه، روح عبادت باید باشه دیگه. من فهمم اینه از این قضیه، سریع به شما عرض کردم، معتقدم که اینجوری حق خدا ادا میشه، نه غیره. البته شما از یه پزشک بپرسید که آقا من واجب است این نسخه رو انجام بدم، میگه بله واجب است این نسخه رو انجام بده، میگه دیگه، نمیگه که واجب نیست. شما از یه فقیه از یه صاحب فتوای بپرسید آقا واجب است من این نمازها رو انجام بدم، میگه واجب است انجام بده. اما معنای واجب است یعنی چی؟ واجب است یعنی این، یعنی با همه مقدماتش رو فراهم بکنی تا اثر کنه. گفتن مقدمه واجبم واجبه. این رو به شما عرض بکنم، یکی از انجمادهایی که پیدا شده در فرهنگ دینی ما در این کلمه واجب و حرامه، به خصوص در کلمه واجب. واجب معناش این شده که چه میتوانی چه نمیتوانی، چه میفهمی چه نمیفهمی، چه آماده ای چه آماده نیستی، چه راست چه دروغ، همین حرکات رو انجام بده. واجب این شده من. این نیست؟ در و این باید و واجب باید از این معنا بیرون بیاد. یکی از چیزهایی که ما به اصطلاح دنبالش هستیم، واجب معناش این نیست. حالا در خود قرآن کریم مثلا تعبیر وجوب به میان نیامده، وجوب، این واجب است چنین کنید، واجب است چنان کنید. چون وقتی گفته میشه واجب است چنان کنید، واجب است چنان کنید، همینجوری میشه قضیه. که حالا این همون حرفیست که غزالی بیچاره میگفت. غزالی میگفت که شما از وجوب عبادات حرف میزنید همش، این واجب است، اون مستحب است، اون چنین است، یه جدولی درست کرده اید، اما هیچ توجه ندارید به این که اینا را برای چی میگید، برای کی میگید، چه چیزی باید اتفاق بیفته که اتفاق نمیفته. اونو که باید اتفاق بیفته و اتفاق نمیفته برید اونو حل کنید، بگید خب بله واجب درست، اما واجب معناش اینه، به این معنا. اون وقت وقتی واجب از اون معناش خالی شده، این شده که آقا به هر حال تو در هر شرایطی هستی، هر جور هستی، باید یه 5 دقیقه وقت درست کنی بری این کارا رو بکنی، این یه چیز لغوی به نظر میاد، این یه چیز بی‌معنایی به نظر میاد. یعنی گرفتاری ما در کجا؟ گرفتاری های ما اینجاست، روزش هم همینطوره. خب گفتن اون کس که میتواند، شاید اون کس که میتواند، اون کس که سلامتیش اجازه میده، اون کس که... آخه ببینید، یعنی به هر حال روزه هم که روزه هست، این باید یه معنایی داشته باشه، یه مفهومی داشته باشه، آدم احساس بکنه که یه اثری درش میذاره، یه تغییری درش ایجاد میکنه. اینا نسخه هستن، خلاصش اینو میخوام عرض کنم. و اگه بخوان اینا اینجوریه، نمیخواستم اینقدر در این مسئله اینجا متوقف بشم، اما مثل این که شاید لازم بود یه خورده توضیح بدم. میریم حالا 20 دقیقه بیشتر وقت نیست، برای این که گفتن که اینجا نماز جماعت برگزار میشه در مسجد، من 10 دقیقه به 12 تمام میکنم که به نماز جماعت هم کسانی که خواستند شرکت کنن شرکت کنن. خب حالا میریم سراغ اون پرسش یه خورده پاسخ طولانی، که البته اینا هم پاسخ طولانی، نرن این طرف اون طرف بگن که فلانی گفت که نماز نخونیدا، حواستون جمع باشه. فلانی گفت نسخه نماز رو درست به عمل بیارید تا یه چیز لغوی در نظر نیاد، اینو گفت فلانی. خب اون پرسش دیگر اینه، این مشکل را ما فقط در نماز نداریم که یه چیز فرموله فرمالیتهی شده که معناشو از دست داره، در خیلی چیزا داریم. قرار بود که سود نگیریم، سود به پول ندهیم، سود نگیریم. چه داره اتفاق میفته؟ بانکداری اسلامی، خب چه اتفاق میفته؟ یه فرمی عوض شد ولی همون کار داره میکنیم دیگه. اون وقت یه عده بلند میشن میگن که خب اصلا چه لزومی داشت به این که عوضش. با سلام خدمت استاد گرامی، چگونه میتوان در زیست جهان فرد یا گروهی که حی و حاضرن ورود و نفوذ کرد؟ چگونه میتوان اون زیست جهان را شناخت و آیا میتوان اون را پس از نفوذ تغییر داد؟ خب باید اینو بهش کافی می‌کردیم ما، چون صحبت از زیست جهان می‌کردیم مرتب، و اینکه ما در فهم‌ها هم خودمون زیست جهان داریم، هم دیگران زیست جهان دارن، و یک ارتباطی برقرار میشه میان زیست جهان ما و زیست جهان اونها، افق درونی ما و افق درونی اونها. خب باید اینو جاش هست که این سوال که پیش آمده، آقا مگه میشود در زیست جهان دیگران نفوذ کرد اصلا؟ یه قدری پاسخ این مسئله مفصله ولی چون مفیده باید عرض کنم. یک نکته خدمت شما عرض بکنم از تجربیات خودم، و اون اینه، من گاهی مثلا در سفری کتابهایی را تو این کتاب فروشی ها میبینم که خوشم میاد میخرم، در به خصوص در خارج، یا مقالاتی را در بعضی از نشریات میبینم که به موضوع مطالعات من وقتی مربوطه اون مقاله رو کپی میکنم، میگم خیلی خوبه میارم. گاهی سالها این کتاب یا اون مقاله گوشه‌ای میفته، و گاهی به خودم میگم که آخه چرا مثلا هزینه کردی اون کتاب رو خریدی که تا حالا نخونده ای؟ چرا با زحمت اون مقاله رو رفتی از فلان جا گیر آوردی کپی کردی؟ اما بعد از مدتی میگذره به یه مسئله میرسم که میخوام تحقیق کنم، ببینم ای عجب همون کتابی که یه مدتی همینجور یه گوشه افتاده بود به دردم خورد، میرم از اون استفاده لازم را میکنم، یا اون مقاله ای که کپی کرده بودم و تا حالا بهش مراجعه نکرده ام، یکی دوبارم چشمم افتاده گذاشته ام کنار، باید برم همونو بخونم برای پاسخ این مطلب. میرم اونو میخونم، میبینم که عجب به دردم خورد. این سوال که اینجا شده که چگونه میشه به درون دیگران نفوذ کرد، در این ارتباط یک کسی یه مقاله خیلی خوبی نوشته بود، من چندین سال پیش که در یه مطالعات بودم اونو کپی کرده بودم، همجور کنار بود، گاهی هم مرور کرده بودم. این سوال وقتی آمد به نظرم آمد که پاسخ این سوال درست در همون مقاله است. رفتم اون مقاله را از اول تا آخر با دقت خوندم و یادداشت کردم مطالب اون مقاله را، و امروز دارم در واقع پاسخی را که اون آقا به این مطلب میده به شما میده. نویسنده این مقاله، این مقاله اسمش همونطور که از اسمش به خوبی پیداست اینه: مرزهای فهمیدن. آیا فهمیدن مرز داره؟ تا کجا میشه پیش رفت در فهمیدن؟ مرزهای فهمیدن. نویسنده این مقاله کسی است به نام اوتو فریدریش بلونو، آلمانی است. در سال 1962 این مقاله نوشته شده و در یک مجموعه از مقالات منتشر. گمان نمی کنم به همه اون چی که میخواستم در این باره امروز بگم برسم، ولی شروع میکنم ببینم تا کجا پیش میریم، بقیهشو جلسه بعد ادامه خواهیم داد. پرسشی که اون آقا مطرح میکنه اینه، یه پرسش مطرح میکنه و دنبال میکنه اون پرسش. سوال اینه: تا چه اندازه می توان به لایه ها و اعماق تفکر درونی و احساس درونی یک انسان اونطور که او در تنهایی خودش اونچنان است پی برد؟ این است اون چیزی که سوال هست و مطرح هست. چون پی بردن به زیست جهان و به افق درونی دیگران اینها فرعی از همین من. این پرسش را تکرار میکنم: تا چه اندازه میتوان به لایه ها و اعماق تفکر درونی و احساس درونی یک انسان، توی پرانتز، اونطور که در تنهایی خودش اونطور است پی برد؟ در همین سوال مفروض گرفته شده است که انسان در تنهایی خودش اونطور. از اول به این نکته توجه شده است که ظاهرا انسان‌ها لایه‌های خاصی دارند، ساحت‌های تو در تویی دارند. لایه‌ای یا لایه‌ای از انسان هست که اونجا انسان در تنهایی خودش اونطور هست که هست، و این اون درونی ترین لایه. البته این سخن که الان به این شکل مطرح می شود در انسان شناسی در میان عرفا به شکل دیگری مطرح بوده. هفت باطن انسان بوده در میان عرفا به شکل دیگری مطرح بوده، از اون ترتیب عرض کنم کاملش در نظرم نیست، شاید برای هفته آینده اینو یادداشت بکنم. تا آخرش میرسیدن به جایی که اونجا اون لایه آخر وجود آدمی است. خب این سوال اینطوری مطرح میشه: دو، از شواهد این که انسان یه چنین لایه باطنی داره این است که بسیاری از اوقات اتفاق میفتد دو تا انسان که مثلا یکدیگر را خیلی دوست داشته اند مدت طولانی و قاعدتا باید توانسته باشند به اون لایه ها و اعماق درونی و اون آخرین لایه یکدیگر پی برده باشند و شناخته باشند و نفوذ کرده باشند به قول سوال کننده، پس از مدتی همین آدم ها با هم اختلاف پیدا می کنند و معلوم می شود که هنوز هم دیگر را اونطور که شاید و باید نمیشن، و این مایه تعجب هر دوشون میشه. عجب، خودشون هم گیج میشن، چطور شد ما اینقدر داریم از هم دور میشیم؟ تازه متوجه شدیم که مثلا نه، این آدم اونی که من فکر میکردم نیست، یا اون متوجه شده که من اون آدمی که فکر میکردم نیست. این قضیه که بسیار اتفاق میفته نشون میده که اینطور نیست که در لابلای بشود با معاشرت های طولانی، با فهم و تفاهم های طولانی، با دیالوگ های طولانی بشود به اعماق یک دیگر اونجور که واقعا هر کس در تنهایی خودشه. جواهر دیگری هم این قضیه.
خب
سوال این میشه اون وقت آیا همواره دیواری در میان باقی میماند؟ همواره یه دیواری هست که دیگه از اون به اون طرف تر نمیشه نفوذ کرد، نمیشه رفت. مطلب سوم، در حالی که در زندگی دست جمعی روزانه و معاشرت ها، رفت و آمد ها، تفاهم ها، نشست و برخاست ها چنین به نظر می رسد که زیستن دیگران برای ما کاملا مفهوم است، فکر می کنیم که دیگه وقتی خیلی افت و خیز و معاشرت و چی و اینها اتفاق افتاده باشه، فکر می کنیم که زیستن دیگری برای ما مفهوم شده که اون در اعماقش چه خبره؟ نویسنده میگوید که با اینکه ما اینطور فکر میکنیم اینطور نیست. چون اینم یه نکته است که ما اینجوری فکر میکنیم. این یه نکته سومی که داره در واقع اضافه میکنه. میگه ما اینجوری داریم فکر میکنیم دیگه. که بله داریم همدیگر را میشناسیم. شناختیم. این اتفاق داره میفته. بعد اضافه میکنه که ما در هر حال چه با دیگران دوستانه زندگی کنیم و چه در کشمکش زندگی کنیم، گویی ما میفهمیم که اونها چه کار میکنند، گویی میفهمیم که اونها چه کار میکنند و چگونه کار میکنند. این دوتا با هم متفاوته. چه کار میکند و اون کار را که انجام میده چگونه انجام میده، گویی ما میفهمیم که اونها چه میخواهند. اینا دونه دونه روش تأکید داره. چه میخواهند، خواسته اونها چیست، گویی این که ما میفهمیم به چه حساس هستند. فکر میکنیم که اینها را درک میکنیم کاملا، که اینها هم باز خودشون مراحل متفاوت داره و این متفاوت بودن مراحل از اینجا ناشی است که اگر انسانی به انسانی خیلی نزدیک باشه خیال میکنه که بیشتر فهمیده است اینها رو، اگر یه قدی دورتر باشه فکر میکنه که کمتر فهمیده است اینها رو، اما فکر میکنه که اینها رو فهمیده. اون چیزی که ما در به اصطلاح زندگی روزانه به دست میاریم اینجوریست که بله بنا رو بر این گذاشتیم که همدیگر رو میفهمیم، بنا رو بر این گذاشتیم که همدیگر رو میفهمیم، حساسیت ها رو میفهمیم، خواسته ها رو میفهمیم، چه چه چه. اما این جمله رو هم بگم به پایان ببرم بحث امروز رو، معمولاً گاهی هم ناگهان، نه معمولاً گاهی دیگه، معمولاً زدید کنار، گاهی هم ناگهان آشکار می شود که مثلا یک انسان دیگری را در اعماق تفکر و احساسش نشناخته ایم. وقتی این معلوم می شه که نه اختلافی پیدا شد، چی شد؟ فهمیدیم که او را در اعماق تفکر و احساسش نشناخته ایم، کوشش های انجام می دیم برای شناختن و با هم دوباره تفاهم کردن، یه جور با هم کنار میاییم و فکر میکنیم که بعد از این همه چیز به خوبی پیش میرود و ما میتونیم همدیگر را بفهمیم. ما اینجوری عمل میکنیم دیگه. معلوم میشه که نفهمیده ایم، هنوز به اونجاهایی که باید نفوذ بکنیم نفوذ نکرده ایم، اما در این حال ما جدا که نمیشیم، نمیریم تو خونه بشینیم راهب بشیم قطع نظر کنیم بالای کوه زندگی کنیم. این زندگی دست جمعیمونو باز ادامه میدیم، میگیم خب حالا نفهمیدیم، سعی میکنیم بعد از این بفهمیم. ما این روش ماست، میخواد بگه ما اینجوری عمل میکنیم، یعنی یه جوری باز با هم کنار میاییم و بنا رو بر این میذاریم که اگه یه سوء فهمهایی بوده اون سوء فهم ها کم کم برطرف خواهد شد. ها اینجا بقیه شو ما باید در جلسه آینده تعقیب کنیم، چون میخوام این مقدمات حضور آقایان و خانمها در نماز، گویا نماز جماعت اینجا برقرار میشه، فکر میکنم نیم ساعت سر و دیگه من باید اینو توضیح بدم. آخرش این مطلب به اینجا میرسه که تا کجا میتونیم پیش بریم، از اونجا به بعد دیگه نمیتونیم پیش بریم، و این توضیح داده خواهد شد که این افق و زیست جهان که گفتیم میفهمیم، اون در کدوم لایه قرار داره، در کدوم ساعت قرار داره، تا اونجا میشه پیش رفت. این توضیحش در جلسه آینده انشاءالله، تعطیل که نیست جلسه آینده. بعد هم این سوال و هم یه سوال دیگری هست، یا دو تا سوال دیگر هست عرض کنم. یه سوال هم این بود که حالا اون باز باشه، یکی از دوستان گفته بود که این بحث های هایدگر و مانند اینها خیلی دیر فهم است، اما در حالی که ما در بحث های علمی خیلی، مثلا چون اونجا استدلال های قطعی وجود داره، آدم فکر میکنید دچار مشکل نمیشه، اما در این بحث های هرمنوتیکی آدم دچار مشکل میشه، دشوار فهم میشه و اینا. این رو هم من برابری 3 تا سوال رو در جلسه آینده تعقیب خواهم کرد، یا 4 تا سوال را به خدا میسپارم تا جلسه آینده که پنجشنبه آینده ساعت 10 پیش از ظهر. خدا نگهدار.